أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودند در طواف یه مقدماتی هست و یه اجزایی. راجع به اجزاش فرمودند که هفت چیزه. اول اونها نیته و این مسئله نیت را در این اجزاء حج هر کجا رسیدن فرمودن و ما هم گفتیم این نیت اگر مرادشون اینه که ریاکار نباشد، یعنی طواف رو خالصاً برای خدا به جا بیاورد نه برای دیگران، حرفیست. و اما اگر مرادشون غیر این باشد، خب معلوم است که اون کسی که وارد مطاف میشه و مهیاس برای طواف خود این نیت است. این توجه نیت برای طواف. سابقا هم در این باره ها صحبت کردیم. ممکن است یک کسی بگه لفظ میخواد، چنانچه بعضی از فقها ها گفتن در احرامش فرمودن، در اجزا هم کم و بیش فرمودن این که لفظ میخواد بگه طواف مثلا برای حج تمتع به جا میآورم، برای خودم قربت الله. اگرم مراد این باشه دلیلی بر تلفظ در نیت نداریم و همین دلیل نداشتن دلیل بر اینه که لازم نیست. به قول صاحب جواهر جای دیگه، نه اینجا، می‌فرماید اون چیزهایی که عام البلواس اگه گفتگو در بارش نشده دلیل بر اینه که واجب نبوده. ایشون مثال می‌زنه به قصد بچه که همین در کفایه، در جلد دوم کفایه، اول جلد دوم، این هم از صاحب جواهر مرحوم آخوند در اصول آوردن. بنابراین شرط اول یعنی توجه و این خود به خود قهرن حاصله. دوم من الحجر الى الحجر، از حجر الاسود باید شروع کنه، به حجر الاسود خط بکنه. این همچون که یه امر واضحی بوده، یه امر ضروری بوده، خیلی روایت در بارش نداریم. اگر هم روایت در بارش داشته باشیم راجع به چیز دیگره، مثلا وارد حجر اسماعیل شده، حالا میاد سوال میکنه من تو طوافم وارد حجر اسماعیل شدم چه کنم، حضرت میفرماد طوافت باطله، برای اینکه طواف باید من الحجر الاسود الی الحجر الاسود باشه، لذا یه امر ضروری است. اما این هم شرط دوم، الا این که ما این شرط رو برای خودمون مشکلش کردیم، اما اشکال ندارن دیگه، میدونن باید من الحجر الالحجر باشد، اما دقت عرفی که تقابل باشد نمیدونند. ما هم همینطوریم، باید این تقابل عرفی باشد نه دقت عقلی. بنابراین با دقت عقلی اگر تقابلم نباشه، همین که سمت حجر الاسود باشه، مواجهنه میخواییم، مقابله میخواییم، یه امر عرفی است. حالا یه کمی جلوتر یا یه کمی عقبتر. لذا اینجا من عرض کردم اگرم کسی بخواد احتیاط بکنه، نرسیده به حجر الاسود، نیت تعلیقی میکنه، میگه وقتی رسیدم این شوت من آخرش باشه، شوت بعدی اولش باشه. میشد من الحجر الالحجر. شرط سوم گفتن که باید کعبه طرف چپ ما باشه. این هم معلومه یه امر ضروری است، اصل روایت هم بر طبقش نداریم، چون که خیلی واضح بوده. لذا نفیان یا اثباتن سوال و جواب در بارش نشده که باید کعبه طرف دست چپ باشه و این شوطه ها همه اینجوری باشه، من یساره. الا این که با دقت عقلی به از اوقات این من یساره از بین میره، یعنی یه قدری که اومد جلو تو زاویه دیگه کعبه گاهی پسر واقع میشه، گاهی تو رو واقع میشه و امثال اینا، من یساره نی. اما اینا دیگه دقت عقلیه، نباید بهش اهمیت بدیم، چنانچه عامه بهش اهمیت نمیدن، ما هم باید بهش اهمیت ندیم، برای اینکه ما اون چه میخوایم توافه بگن دور خانه خدا طواف کرد. حالا با دقت عقلی یه جاشم مثلا کعبه من یساره نشود بلکه مواجهه شد یا ادبار شد، اینا دیگه اهمیت نداره و در وضع فعلی هم باید اهمیت بش ندیم، برای اینکه شناخته بشیم به یه چیزهایی که در میان عامه نیست. برابر این من یسارهی هم ولو این که الان تو حتی تو مناسکا یه شبهاتی شده، این شبهات باید تو مناسکا نباشد و حاجی ها هم باید راحت اگه بدن دست خودشون خوب سرشون میشه، که میگن یه دور بزن اما کعبه طرف دست چپت باشه، طرف دست راست نه، برای اینکه اگر اون طرفی دور بزنه کعبه طرف دست راست واقع میشه. این کعبه طرف دست راست واقع نشه، طرف دست چپ باشه، یه امر عرفی است. و یه کسی یه دور بزنه ولو این که با دقت عقلی بعض اوقات من یساره نیست، کفایت میکنه و دیگه وسوسه گری در اینجا راه نداره، جا نداره. این هم این مسئله که درباره صحبت کردیم. مسئله چهارم این که حجر اسماعیل باید خارج از طواف ما باشه. اگر کسی وارد حجر اسماعیل بشه طوافش باطله، یه طواف باطله، یه انقرت قلتایی، یه فتاوایی، یعنی اختلاف در مناسکا دیده میشه. آیا مثلا اگر کسی عمدن یا سهوًا وارد حجر اسماعیل شد یا جهلن، این خیلی اتفاق میفته که جاهل به مسئله است، برای اینکه جلو بیفته از مردم وارد حجم اسرائیل میشه، از این در از اون در میاد بیرون، یه قدی جلوتر از مردم میفته. این جهلن خیال میکرد طوری نیم. خب حالا طواف باطله، برای اینکه روایت داریم، روایات هم زیاد داریم، این که حجر اسماعیل را داخل در طوافت نکن. تا اینجا معلومه، اما حالا اگه این حجر اسماعیل را داخل در طوافش کرد، آیا طواف باطله یا همون دور باطله؟ اگر بگیم که طواف باطله، دیگه باید بلش کنه، از سر بگیره. و اما اگر گفتیم طواف باطل نی، همون دور باطله، همون جا باطله، حالا اینه باید جبران کنه. این جبران کردنش دو سه جور میشه جبران کرد. یه جور این ولش کنه، این شو تا ول بکنه و با مردم مثلا بره تا حجر اسماعیل. به حجر اسماعیل که رسید، مثلا اگه شوط هفتم باشه، نیت شوط هفتم بکنه و یه دور بزنه، میشه. یکی هم از حجر اسماعیل بیاد بیرون و دو دفعه از حجر اسماعیل، از همونجا که وارد شده تا اونجا که وارد شده که دواش درسته، از اونجا دو دفعه همون طواف رو به جا بیاره تا برسد به حجر الاسود. این هم اشکال نداره. حرفی که هست به این عقب عقبه که بعضیا گفتن، اینم علی الظاهر لازم نی، واجب نی عقب عقب بره یا جلو جلو بره، اینا تفاوت نمیکنه. اون که تفاوت میکنه این است که ما این شوطی که وارد شده این بگیم که مبتله، و مبتل بودنش هم کار مشکلی است انسان بگه دا. برای اینکه روایت الان میخونم، روایت دیروز خوندم، حالا هم میخونم، ما بگیم که این طواف باطله یا این شوط باطله، ظاهرا اینجور نی، نه طواف باطله نه شوط باطله، ولو عمدن وارد حجر اسماعیل شد، طوافش باطل نی. این باید من الحجر الاسود الى الحجر الاسود خارج از حجر اسماعیل طواف بکنه، اینو باید تحویل بده. حالا داخل در حجر اسماعیل شده، یه قدری هم تا حجر اسماعیل بمونه، خوب بمونه، و وقتی که مثلا 10 دقیقه هم اونجا موند، اون وقت حالا این شوطی که من الحجر اومده تا اینجا، این وارد حجر اسماعیل شده، فایده نداره. باید بدون وارد شدن در داخل کردن در حجر اسماعیل، باید این را جبران کنه. جبران کردنش دو سه جوره، میتونه از حجر اسماعیل بیاد بیرون و عقب عقب هم نه، صاف بیاد تا از حجر اسماعیل رد بشه. از حجر اسماعیل که رد شد، دیگه تا اینجا طوافش درست بود است. دیگه ما بخواییم بگیم که حجر اسماعیل از مبتلات طواف، این را هیچ روایتی گفته نمیشه دم اثبات کرد که از مبتلات طواف دخول در حجر اسماعیله، نه، از یشترت و در طواف در حجر اسماعیل نباشه، این شرطه. نه اینکه افساد یعنی از مبتلات باشد وارد شدن در هجر اسماعیل. حالا که این وارد هجر اسماعیل شده، تمام این هجر اسماعیل هم گشته، از اون درم اومده بیرون، ولی این فایده نداشته. تا اینجا از هجر اسماعیل من البدو الی الخط فایده نداشته. حالا باید جبران بکنه. جبران کنه چه کار کنه؟ یا عقب عقب یا جلو جلو بیاد همونجا که بوده، یعنی تا وارد هجر اسماعیل بخواد بشه تا اینجا تواش درست بوده، از اینجا توافو شروع میکنه، اون شوته شروع میکنه تا برسد به حجرالاسفل. میتونه با مردم بره، چون برگشتش هم وقتی که شلوغ باشه برگشتش خیلی مشکله دیگه، تو برگشت عقب عقب یا جلو جلو مشکله با مردم بره، اما این شوته حساب نکنه. وقتی میرسه به حجرالاسفل شش تا شوت کرده، اون هفتمی بوده، این هفتمی رو حساب نکنه، یه شوت به جا بیاره دیگه، هفت شوت می‌خواستیم، اینم هفت شوت به جا آورده. ولی این روایت رو بخونیم ببینیم این روایت چقدر دلالت داره. روایت دیروز خوندم، روایات باب 31 از طواف، دلالت روایت ها خوبه، هم سند خوبه هم دلالت خوبه. صحیحه حلبی: قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، در یکی از شوطا وارد حج شد، کیف است؟ نه، قال یعید الطواف الواحد. بعضی ها معنا کردن گفتن یعید و طواف الواحد، یعنی اصلا این طواف باطله و از مبتلات طواف وارد شدن در حج اسماعیله، و این خیلی بعید آدم روایت اینجور معنا کنه. این یعید و طواف الواحد یعنی یعید و شوط الواحد، همین شوطی که در دستشه همین رو اعاده بکنه. اعاده کردن چجوری اعاده بکنه؟ دیگه دست خودشه، میتونه از حج بیاد بیرون تا اونجا که به حج نرسیده درست بوده، از اونجا شروع بکنه، میتونه با مردم بره تا حج اسماعیل و از اونجا شروع بکنه، از اونجا هم نه، با مردم بره به حجر بسیده، من الحجر صادق بوده سپراش، اون وقت همینطور بیاد تا نرسیده به حج اسماعیل، از اونجا که طواف نبوده از اینجا شروع میکنیم. ظاهرا روایت هم دلالتش همین باشه که کیف یسنع قال یعید و طواف الواحد، همون یه طواف رو. بله، اگر کسی هفت شوت را همش رو وارد حجر اسماعیل شده، خب معلومه هر هفت شوت طواف نبوده، یعنی مقدارش طواف نبوده، طواف اونست که خارج از حجر اسماعیل طواف بکند. مسئله بعدمون که اون هم الان بین عامه و خاصه تقریبا اجماعیست، اتفاقیست، این که باید هفت شوت باشه، یعنی مثل نمازه، همطور که نماز صبح باید دو رکعت باشه، اگه این سه رکعت بخونه نمازش باطله، عمدن باشه، سهوًا باشه، جهلن باشه، بزرگان گفتن این هفت شوت هم اینجوریه، اگه شش تا شوت بکنه یکیش باقی مونده طواف باطله، الا اینکه وقت داشته باشه مثلا شش تا شوت بکنه و یادش رفته باشه بیاد مثلا تو سعی بین صفا و مروه اونجا یادش بیاد بهش بگند برگرده همون شوت انجام بده. خب دورنی دیگه سعی بین صفا و مروه رو نمیتونه بهش بچسبونه، کی میتونه؟ وقتی که هفت شوت انجام بده، قضا هشت تا باشد نمیشه عمدن، هفت تا باشه نمیشه. حالا یه فروعاتی هست بعد درباره صحبت میکنیم که خوب حالا اگر هشت تا شد عمدن سهوًا میتونه شش تا شوط دیگه بکنه، دو تا طواف حساب بکنه یا نه؟ قاعده میگه نه، قاعده باید بگیم نه، روایات هم تقریبا میگه نه، اما با این فرض یه روایاتی هم داریم، این که اگر بر هفت تا اضافه کرد میتونید این رو دو تا طواف بکنه. مشکل از گفتنش، بعد دربارش مفصل باید صحبت بکنیم. حالا اصل مطلب یه چیز ضروری است، هم پیش عامه هم پیش خاصه، این که باید هفت شوط باشد، کمتر نه بیشترم نه. حالا در این باره یه روایت بخونیم. روایت یک از باب 19 از ابواب طواف، صحیحه حماد عن ابی جعفر. اشکال در سند کردن این که حماد نمیدونم فتحی بوده، در حالی که حماد از اصحاب اجماعه، روش خیلی اصحاب حساب میکنن، از اون شش نفر هاست. اما ظاهرا اون وقتا اینجور بود که وقتی میخواستن یک کسی را تردش بکنن یه انگ عقیدتی بهش میزدن، این مثلا شش امامیه، این هفت امامیه، این موسی بن جعفر قبول نداره، نمیدونم این درباره امام صادق حرف زده، یه انگ اینجوری. اونم کیا میزدن؟ دشمنا نه، دشمنا تهمت جعل میکردن، خودمونیا پخش میکردن، مثل همین الان که میبینیم بعض اوقات یه تهمت های غریب و عجیب بین اون میزنن، دشمن جعل میکنه میده به دوست، دوست پخش میکنه. این قضیه این روات اینجوریست خیلی. و علا کل حاله حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع است، و لذا من نوشتم صحیحه. اگر شما خیلی اشکال داشته باشید بگید مصححه. علا کل حاله روایت از سند اشکال نداره. عن ابی عبدالله عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله، که امام باقر سلام الله علیه از پدرانشون، پدرانشون از رسول گرامی روایت نقل کردن. و روایت هم خطاب به امیرالمومنین علی علیه السلام، یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن، پنج تا سنت حضرت ابی طالب آورده و اجراها الله تعالی فی الاسلام. خب تا اسلام نبوده اون سنت ها دیگه خود خود درآوری بوده، اما خب حالا چون مثلا کار خوبی بوده، حالا کار هرچه بوده است بالاخره عمل میکردن، اما حکم نبوده. حالا وقتی پیغمبر اکرم اومدن این حکم شد، کار عبدالمطلب شد حکم، و اجراها الله تعالی فی الاسلام. اون پنجتا رو میشمرن، حالا اون که الان مورد بحثمونه. ولم یکن للطواف عدد عند قریش، طواف عدد نداشت، گاهی یه مرتبه طواف میکردن، گاهی ده مرتبه، گاهی چهار مرتبه، عدد در طواف نبود. این عند قریش نمیدونم یعنی چه، یعنی معناش نیست که غیر قریش عدد داشتن، ظاهرش اینجوره. و عند قریش عدد نداشته. حالا علی کل حال این عند قریش چرا اومده نمیدونم، دخالت در بحث ما نداره. لم یکن لطواف عدد عند قریش فتن لهم سبعه، فسن لهم سبعت اشواط فاجر الله عز و جل ذالک فی الاسلام. خدا هم فرموده هفت شد احتراماً لحضرت عبدالمطلب. روایت سندش خیلی خوبه، دلالتش خوبتره و علا کل حالین این هفت بودن از طرف خداست دیگه، مثل نماز ظهر که چهار رکعته، نماز مغرب سه رکعته، این طواف هم باید هفت باشه، نه کمتر نه بیشتر. حالا اگه کمتر و بیشتر شد آیا حج باطله، آیا طواف باطله، وضعش چیه؟ اون فروعاتی است که بعداً ان شاء الله دربارش صحبت میکنیم. مسئله خیلی مهم اینه که گفتن مرحوم محقق می‌فرمایند، مرحوم صاحب جواهرم ادعای اجماع میکنن، این که باید بین کعبه، این طواف بین کعبه و مقام باشه، این جای تنگ وضع فعلی یه تحکم عجیب. و الانم تو مناسک اومده، حالا اونایی که خیلی آسونش کردن گفتن اگه طواف مستحبی باشد خب هر کجا مخواد باشد تو مسجد الحرام، اما اگه طواف طواف واجبه است و برای حج تمتع مثلا، این باید بین کعبه و بین مقام. بعد حالا چیزی که حرف و مشکل تر کرده گفتن مثلا این 15 ذرا، این همیشه باید باشه، از مقام ابراهیم هم که گذشتیم دیگه باید بیشتر از مثلا 15 ذرا نریم اون طرف تر، همیشه فاصله بین کعبه در طواف ما، فاصله بین کعبه و بین مقام، چه اونجا که مقامه چه اونجا که از مقام گذشتیم، باید همین مثلا 15 ذرا باشه. یه روایت تو مسئله ها، روایت هم مرحوم صاحب جواهر میگه ضعیف السند اعراض اما منجبر به عمل اصحابه، ولی روایت صحیح السند، روایت ضعیف نیست. یاسین ضریر رو خود مرحوم نجاشی میفرمان لهو کتاب، و نمیدونم چرا صاحب جواهر میفرمان که روایت ضعیف و سنده. خیلی ها هم فرمودن، الان تو مناسک ها میبینم بعضی ها فرمودن روایت یاسین ضریر ضعیف و سنده. مرحوم نجاشی میگه لهو کتاب، مرحوم شیخ طوسی میگه که مرحوم صدوق را طریق دارد الا این کتاب، یعنی علاوه بر اینکه اصول اربعه معه، یکی از اصول اربعه معه رو این یاسین ضریر داره، یکی از کسانی که از این کتاب روایت نقل میکنه ملا یحضره، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. و بالاتر از اینها این از شیخ، این از نجاشی و شیخ طوسی، این دو تا رجالی که مهمترین رجال هاست فعلا برا ما، همین رجال نجاشی و رجال فهرست شیخ طوسی. بعد اما مرحوم شهید اول در وجیزه توصیفش میکنه، مرحوم میر دامادم در اون رساله رجالیش توصیقش میکنن و میگن خبره قویون. حالا اون فرمایش صاحب جواهرم که شهرت بهش عمل کرده، دیگه لازم هم نیست به اینجا که برسیم، دیگه لازم نیست بگیم جبر سند به عمل اصحاب. اما خوب حالا برای این که صاحب جواهر فرموده جبر سند به عمل اصحاب، روایتش رو بخونیم. عن محمد ابن مسلم سألته عن حد طواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم يطوفون بين المقام وبين البيت فكان الحد موزع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف. همین مقام، این معلوم میشه که در تاریخ هم هست که آقا عمر یکی از کارهایی که بعد پشیمون شد و دید الان هوچی بازی، یعنی هوش میکنند، هوچی بازی نه هوچی حقیقی، دید که خیلی خراب شد، دستور داده بود که مقام رو ببرن بسسبونن به خانه خدا و این کاری که کرد خیلی سر صدا شد، خودشون هم خیلی سر صدا کردن، گفتن آقا این در زمان پیغمبر اکرم بوده سو پیغمبر اکرم روش طواف میکرده سو اینا اهمیتش میده تو بردی چسبوندی بر چی؟ و دو دفعه برگردون سال دیگه برگشته بود. لذا امام صادق سلام الله علیه میفرماید شما حالا درست طواف میکنید، همون بین المقام والبیت شما طواف میکنید درسته. فمن جازه فلیس بطائه والحد قبل الیوم والیوم واحدون، یعنی حد در زمان پیغمبر اکرم و حد الان یکیه درسته. قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها فمن تاب فتباعد من نواحی او بعد عن مقدار ذلک کان طائعا بغیر البیت به منزلت من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حد ولا طواف له. خب دلالت روایت خیلی خوبه، دلالت روایت خیلی خوبه ها، سندش هم که ما درست کردیم و مرحوم صاحب جواهر هم که سند رو منجبر به عمل اصحاب کردند، بنابراین این است که مشهور شده تو مناسکا قبلا بوده. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع به قسمه این هم میکنن که باید اینجورا باشه. اما روایت دوم از این باب صریح در اینه که نه این واجب نیست. میفرمایند که من دوست دارم بین مقام و بین بین البیت و المقام باشه، اما اگه ضرورتی تو کار نباشد این رو دوست دارم، اما اگه ضرورت تو کار باشد نه. حتی از روایت فهمیده میشه اگه ضرورت تو کار باشد مستحبم نیم. و این روایت دو سندش خیلی عالی، دلالتش خیلی خوب، نمیدونم چه کردن اصحاب. حالا چون که مهمترین بحثاست تقاضا دارم روش یه فکری بکنید، ببینیم چرا این شهرت الان هست، الان این شهرت هست با این همه ضرورت. راستی الان بین البیت و المقام طواف کردن کاری بسیار مشکل، مشکل تر از این نماز خوندن و نماز خوندنش که شاید بعض اوقات اشکال شرعی هم پیدا بکنه. چهارشنبه فردا تعطیله و یه روزه بخونن. اون کسانی که کار ندارن برای امام سجاد بشینن دیگه، معلوم است که ثوابش بالاترین ثواب ها.